ساعت 19 به وقت تهران برابر با 16:30 به وقت اروپای مرکزی. صدای ما را از رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید. امروز شنبه 6 خرداد 1391 برابر با 26 ماه می 2012 میلادی است. سلام شنوندگان گرامی، شب و روز شما به خیر و نیکی باشه. این مجله شامگاهی است که در این ساعت تقدیم شما میکنیم و من رضا جمالی مجری این مجله خبری هستم. پیش از هر چیز به سراغ خبرها میریم با همکارم حسن جعفری.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. خبرها را از کابل پایتخت افغانستان شروع می‌کنیم. پارلمان افغانستان امروز موافقت‌نامه همکاری‌های استراتژیک با آمریکا را با اکثریت قاطع آرا تصویب کرد. بنابر گزارش‌ها اکثریت قاطع 249 نماینده مجلس افغانستان به این موافقت‌نامه رأی مثبت دادند و آرای منفی انگشت شمار بودند. این موافقت‌نامه باید از تصویب سنای افغانستان نیز بگذرد. یک روز پس از انتشار گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره یافته شدن آثاری از اورانیوم 27% غنی شده در تأسیسات فوردو، نماینده ایران در آژانس این موضوع را یک بحث فنی و عادی خواند. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس گفته است برجسته سازی و سیاسی کردن یک موضوع فنی نشان دهنده تلاش برخی برای مخدوش کردن فضای همکاری سازنده ایران و آژانس است. مخالفان حکومت بشار اسد شمار قربانیان حملات دیروز در شهر حوله در استان هومس را بیش از 100 کشته ذکر کرده و خواستار نشست فوری سازمان ملل شدند. درباره رویدادهای سوریه در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. تیراندازی در یک از شهرهای جنوب فنلاند امروز 2 کشته و چندین زخمی بر جای گذاشت. پلیس جوانی را دستگیر کرده که مظنون است از روی پشت بام ظاهرا به طور بی‌هدف تیراندازی می‌کرده است. یکی از کاراگاه‌های پلیس در منطقه به خبرنگاران گفت تقریباً هیچ سابقه از ضارب در پلیس وجود ندارد. به رغم اعتراض‌ها نسبت به نقض حقوق بشر در جمهوری آذربایجان، دور نهایی مسابقات آوازی یوروویژن امشب در باکو پایتخت این کشور برگزار می‌شود. 26 گروهی که به دور پایانی مسابقه راه یافتند امشب در باکو به روی صحنه می‌روند و تخمین زده می‌شود بیش از 100 میلیون بیننده تلویزیونی در سراسر جهان به تماشای این مسابقه بنشینند. در حالی که قرار است مراسم گشایش نهمین دوره مجلس شورای اسلامی فردا برگزار شود، راهیافتگان به مجلس نهم برای تعیین رئیس این مجلس امروز 2 نشست جداگانه ترتیب دادند. بنابر گزارش‌ها 151 تن از نمایندگان مجلس با تشکیل فراکسیونی با نام رهروان ولایت در نشست خود در روز شنبه علی لاریجانی را به عنوان گزینه مورد حمایت برای ریاست مجلس نهم انتخاب کردند. گروه دیگری از نمایندگان مجلس نهم در نشستی جداگانه غلامعلی حداد را به عنوان نامزد ریاست این مجلس انتخاب کردند. محمد خزائی نماینده ایران در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به شورای امنیت اظهارات اخیر وزیر دفاع اسرائیل را درباره مطرح بودن گزینه نظامی علیه ایران محکوم کرد. آقای خزائی در نامه‌اش به رئیس دوره‌ای شورای امنیت تهدید به حمله نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران را نقض آشکار اصول اساسی منشور ملل متحد خوانده است. به رغم اینکه مسئولان خانه سینما پس از اعلام حکم دیوان عدالت اداری گفته بودند از روز شنبه این نهاد صنفی بازگشایی می‌شود، رئیس هیئت مدیره خانه سینما از تعویق بازگشایی خبر داده است. فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره خانه سینما امروز به خبرگزاری ایسنا گفت بازگشایی خانه سینما می‌باید در فضای مطلوب و بدون تنش صورت گیرد. روز چهارشنبه شماری از کسانی که خبرگزاری فارس آنها را نیروهای حزب اللهی معرفی کرده بود در برابر خانه سینما تجمع کردند و با پاشیدن رنگ به تابلو این نهاد سینمایی شعارهایی بر در ورودی آن نوشتند.
ممنون از حسن جعفری برای ارائه خبرها. در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شامگاهی. جمعه خونین در سوریه. مخالفان حکومت میگویند نزدیک به 90 نفر در شهر هومس کشته شدند. آخرین تحولات سوریه رو در این مجله خبری دنبال خواهیم کرد. انتخابات ریاست جمهوری مصر و رقابت شانه به شانه اسلامگراها و سکولارها در دور نخست این انتخابات. با یک تحلیلگر مسائل مصر درباره نتایج این انتخابات صحبت میکنیم.
این طبقه از مردم که رأی اینها در قدرت گرفتن اخوان موثر بوده، دید سیاسی چندانی ندارند. باید توجه داشت که در مصر 1/3 جمعیت این کشور کاملا بی‌سواد هستند.
فعالیت‌های هسته‌ای ایران دوباره بحث برانگیز شده و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش تازه‌ای را در این باره منتشر کرده. با یک تحلیلگر مسائل اتمی ایران به این موضوع خواهیم پرداخت.
گزارش تازه در خط گزارش‌های قبلی به عدم توجه به تأمین خواسته‌های جامعه جهانی و آژانس اشاره دارد.
آغاز به کار مجلس شورای اسلامی از فردا یک شنبه هفتم خرداد از دیگر موضوعات این مجله خبری خواهد بود. و در نهایت مسابقات آواز یوروویژن در جمهوری آذربایجان و یک خواننده نروژی ایرانی تبار در این مسابقات خوب درخشیده. اسمش هست تورج کشکار. همراه ما بمانید تا 45 دقیقه آینده در این مجله شامگاهی از رادیو فردا. خشونت‌ها در سوریه روز جمعه افزایش یافت و خبرها از درگیری‌ها و کشته شدن تعداد زیادی از افراد در منطقه حمص حکایت دارد. درگیری‌هایی که به گفته مخالفان حکومت خونین‌ترین روز از زمان استقرار صلح با نام سازمان ملل در سوریه است. بیشتر بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
شهرهای مختلف سوریه روز جمعه صحنه درگیری‌های گسترده میان نیروهای امنیتی هوادار حکومت بشار اسد با مخالفان بود. درگیری‌هایی که به گفته منابع نزدیک به مخالفان تا اواخر وقت دیشب دست کم 90 کشته و 300 زخمی بر جای گذاشته است. نکته قابل توجه کشته‌های روز جمعه سوریه مرگ 25 کودک است که به گفته مخالفان به دنبال حمله نیروهای ارتش به منازل مسکونی روی داده است. کانون درگیری‌های روز جمعه شهر حوله در استان حمص بود که به نوشته خبرگزاری رویترز شدیدترین درگیری‌ها در آن از زمان اجرای طرح صلح کوفی آنان و اعزام ناظران سازمان ملل روی داد. فعالان مخالف دولت سوریه اقدامات ارتش سوریه در این شهر را یک کشتار توصیف کردند. در تصاویر ویدیویی که مخالفان از درگیری‌های شهر حوله منتشر کردند، اجساد متلاشی شده چندین کودک دیده می‌شود که به دنبال حمله تانک‌ها و گلوله باران مناطق مسکونی کشته شدند. فعالان مخالف دولت سوریه حجم خشونت به کار گرفته شده توسط نیروهای نظامی حکومت را بی سابقه توصیف کرده و میگویند این نیروها اعضای خانواده ها را در این حملات هدف قرار میدادند. به گفته این مخالفان در گلوله باران حوله نیروهای دولتی از تانک، خمپاره و سایر سلاح‌های سنگین استفاده کردند. انتشار خبر کشته شدن افراد زیادی در درگیری‌های شهر حوله باعث تظاهرات و اعتراض‌های گسترده در اواخر وقت جمعه در شهرهای دیگر سوریه شد که به گفته مخالفان باعث اعزام دوباره تانک‌ها به چند شهر مانند ادلب و درعا شده است. به گزارش رویترز، ساعتی پس از تظاهرات گسترده ضد دولتی در حلب، تانک‌های ارتش به این شهر وارد شدند و برخی محلات را هدف شلیک قرار دادند. استان جنوبی درعا نیز شاهد شلیک سربازان به سوی تظاهرکنندگان بود. درگیری‌های روز جمعه سوریه همزمان با انتشار گزارش بان کی مون دبیر کل سازمان ملل درباره اوضاع سوریه روی داد. آقای بان در این گزارش گفته است تلاش‌های سازمان ملل برای پایان دادن به بحران سوریه تاکنون پیشرفت‌های اندکی داشته و اوضاع در سوریه در مجموع کماکان بسیار جدی است. به گفته آقای بان، گروه‌های مخالفی که در حال نبرد با حکومت هستند، اکنون کنترل بخش‌های قابل توجهی از برخی شهرها را در دست گرفتند. در همین حال، دبیر کل سازمان ملل از تمامی کشورها خواسته تا از مسلح کردن طرفین خودداری کنند. خشونت و درگیری‌های روز جمعه سوریه همچنین چند روز پیش از سفر کوفی آنان، فرستاده ویژه اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد به دمشق روی می‌دهد. به گفته دیپلمات‌ها در ژنو، آقای آنان قرار است در هفته پیش رو برای مذاکره درباره نتایج طرح صلحش به سوریه برود. گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد در اعتراض به کشتارهای روز جمعه خواستار تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای امنیت سازمان ملل شدند و در همین حال روز شنبه را روز خشم اعلام کردند.
اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه‌ای که روز جمعه تسلیم شورای حکام سازمان ملل کرد، ضمن اشاره به پیدا کردن اورانیوم با غلظت بالای 20% در تأسیسات اتمی ایران، یک بار دیگه از تهران خواسته تا اجازه بده تا بازرسان این آژانس از پادگان پارچین در اطراف تهران بازدید کنند. بیشتر بشنویم از علیرضا کرمانی.
باز هم نگرانی‌هایی درباره برنامه اتمی ایران. یک روز پس از نشست اتمی بغداد میان تهران و شش قدرت جهانی، شامگاه جمعه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش تازه خود را در اختیار شورای حکام سازمان ملل گذاشت. گزارشی که نسخه هایی از آن به دست خبرگزاری های بین‌المللی هم رسید. آنچه در این گزارش خیلی زود خبرساز شد این که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تأسیسات اتمی فوردو در کوههای نزدیک قم اورانیوم با غلظت بالای 20% هم یافته‌اند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل پرونده اتمی ایران در لندن به ما میگوید:
گزارش تازه در خط گزارش های قبلی به عدم توجه به تامین خواسته های جامعه جهانی و آژانس اشاره دارد. در این گزارش البته نکات تازه‌ای هم وجود دارد، من جمله پیدا کردن اورانیوم غنی سازی شده با غلظت در حدود 27% که با توجه به مذاکرات بغداد و مذاکرات آتی در روسیه میتونه توجه ناظران و طرف های گفتگوی ایران رو به نوعی جلب بکنه.
جمهوری اسلامی ایران بلافاصله به خبر پیدا شدن اورانیوم با غلظت 27% واکنش نشان داد. علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس که در تهران به سر می برد به خبرنگاران گفت این موردی عادی و فنی است. روز جمعه پس از درز کردن خبر شماری از دیپلمات ها گفته بودند ممکن است سانتریفیوژ های فوردو در آغاز کار درست کار نکرده باشند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر برنامه ما هم چنین نظری دارد، البته با اما و اگر.
ضریب خطا در میزان غلظت اورانیوم میتونه تصادفی باشه و یا بدون قصد اولیه. حتی در مورد تولید اورانیوم با غلظت 3.5% هم در تمام آمارهای مربوط به غنی‌سازی اورانیوم ایران به میزان حداقل 3.5 تا 5% اشاره میشه که این نشانه تخلف خاصی نیست، ولی از طرفی این نکته نشون میده که حرکت ایران به سمت دست یافتن به غلظت 90% اورانیوم که غلظت نظامی است و زمینه فراهم کردن مواد انفجاری برای تولید بمب اتمی است مشکل فنی نخواهد داشت.
در گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نکته‌های بحث برانگیز دیگری هم هست. حالا چند هفته ای می شود که آژانس اصرار دارد تا بازرسانش از تأسیسات نظامی پارچین در نزدیکی تهران بازدید کنند. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس هم پیش از سفر هفته گذشتهش به تهران گفته بود بازدید از پارچین در اولویت مذاکرات آژانس با تهران است. گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم اشاره می‌کند که تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد فعالیت‌ها در پادگان پارچین گسترش یافته و آژانس از ایران می‌خواهد به بازرسان اجازه دهد درباره مواد منفجره مشکوک تحقیق کنند. باز هم بشنویم از رضا تقی‌زاده.
اگر ایران در پارچین مبادرت به آزمایش با انفجار بالا کرده باشه، یقیناً آثار نوترونی مبادرت به این آزمایش که زمینه ساختن ماشه بمب اتمی هست باقی میمونه. به نظر میرسه که پارچین همچنان از نظر فنی برای ایران به صورت یک معضل باقی مونده و نتیجه این است که تا به حال اجازه بازدید از این مرکز هم صادر نشده و یا صدور اجازه در شکم شرطهای دیگری قرار گرفته که هنوز برای ایران تامین نشده.
در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمده ایران از 3 ماه پیش تا حالا 35 کیلوگرم به ذخیره اورانیوم 20% خود افزوده و شمار سانتریفیوژهایش را هم تقریبا 2 برابر کرده. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس در سفر روز دوشنبه هفته پیش به تهران گفته بود آژانس و تهران با وجود اختلاف نظر در راه رسیدن به توافق هستند. مذاکرات اتمی ایران و کشورهای موسوم به گروه 5 به علاوه 1 نیز که روز پنجشنبه هفته گذشته در بغداد به پایان رسید، تنها به این توافق ختم شد که گفتگوها باز هم ادامه یابد و کمتر از 1 ماه دیگر این بار در مسکو پیگیری شود.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی بود درباره گزارش تازه آژانس از آخرین فعالیت‌های هسته‌ای ایران که گفته در ایران اورانیوم با غلظت 27% پیدا شده. این بخش خبری رو، یعنی در واقع مجله شامگاهی رو، پی می‌گیریم با خبر مربوط به مجلس شورای اسلامی. با پایان یافتن دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، قرار مراسم افتتاحیه مجلس نهم فردا یکشنبه در صحن علنی مجموعه بهارستان برگزار بشه. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، در این مراسم از جمله قراره که پیام آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی قرائت بشه و نمایندگان انتخاب شده طبق اصل 67 قانون اساسی سوگند یاد کنند. همکارم بهروز کارونی در این زمینه گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی روز شنبه پایان یافت. ولی لاریجانی رئیس مجلس ابراز امیدواری کرد که مجلس آینده مجلسی قوی، مستقل و راهگشا برای حل مسائل کشور باشد و به گفته او در مسیر حق و عدالت گام بردارد. اما حال در آستانه آغاز به کار مجلس نهم این پرسش مطرح می شود که با توجه به رقابت‌های انتخاباتی سال گذشته مجلس، وضعیت فراکسیون‌ها یا جناح‌های مختلف در مجلس چگونه خواهد بود؟ مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار در فرانسه، معتقد است که وزنه سیاسی نمایندگان محافظه‌کار سنتی و میانه رو بیش از سایر فراکسیون هاست.
همونطور که آقای مطهری هم تأکید کرده، در مجموع مجلس تشکیل شده است نمایندگان اصولگرا یا به تعبیر قدیم محافظه‌کاران یا کسانی که اساساً دغدغه دموکراسی در ایران ندارن و ذیل اقتدارگرایی تعریف میشن. هیچ خبری از یک فراکسیون اقلیت اصلاح طلب دیگه عملاً نیستش. با توجه به رد صلاحیت گسترده‌ای که متوجه نیروهای حامی آقای احمدی‌نژاد مشایی شد، عملاً این جریان سیاسی هم در مجلس دیگه نماینده مشخصی نداره و به یک معنا مجلس تشکیل شده از خودی‌های حاکمیت. اما اینکه این خودی‌ها الزاماً واجد یک رویکرد سیاسی هستن، طبیعتاً پاسخ منفی هستش و اینها هر کدوم به نمایندگی می‌کنن باندهایی از قدرت رو. جریان نزدیکتر ازش به گرایش آقای مصباح یزدی و راستای رادیکال و افراطی رو نمایندگی می‌کنه و طیفی هم طبیعتاً راستای میانه و محافظه‌کاران.
احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در ترکیه، نیز از زاویه دیگری به فراکسیون‌های موجود در مجلس نگاه می‌کند.
فراکسیون هایی که در مجلس نهم تشکیل شدن بیشتر فعالیت خودشون رو بر محوریت انتخاب رئیس مجلس متمرکز کردن، اما ممکنه فراکسیون هایی که در حال حاضر تشکیل میشن در نهایت پس از انتخاب رئیس مجلس تغییر بکنن. ممکنه که اصولگرایان باز فراکسیون رو به نام فراکسیون اصولگرایان داشته باشن، ولی در نهایت با توجه به اختلاف های موجود، گروه های مختلف مانند جبهه متحد و جبهه پایداری هم فراکسیون های فرعی خودشون رو احتمالاً خواهند داشت. از سوی دیگه اصلاح طلبان با توجه به اینکه نتونستن تعداد افرادی رو وارد مجلس بکنن، با گروه های مستقل مجلس طبیعتاً یک فراکسیون رو تشکیل خواهند داد و میشه گفت که فراکسیون اصولگرایان و فراکسیون مستقل ها در واقع دو فراکسیون اصلی مجلس آینده خواهند بود.
مجلس هشتم که روز شنبه به کار خود پایان داد، از سوی مخالفان شماری از کارشناسان سیاسی و نیز تعدادی از نمایندگان قوه مقننه تحت این انتقاد قرار داشت که به وظایف خود از جمله نظارت بر عملکرد دولت عمل نکرده و جایگاهش تضعیف شده است. در این ارتباط علی عباس‌پور تهرانی فرد، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در پاییز سال گذشته رسانه‌های دولت را متهم کرد که در صدد تضعیف مجلس هستند. از احسان مهرابی می‌پرسم با توجه به این مسائل آیا مجلس نهم می‌تواند نقش فعال‌تری نسبت به مجلس هشتم داشته باشد؟
مجلس نهم طبیعتاً در ادامه مجلس هشتم تشکیل شده و بعیده که بتونه نقش پررنگ‌تری از مجلس هشتم داشته باشد. مجلس نهم هم انتخابات ریاست جمهوری آینده رو پیش رو داره و در حوزه قانون‌گذاری و نظارت هم بعیده بتونه نقشی فراتر از مجلس هشتم داشته باشه، چون تقریباً گرایش‌ها و ترکیب مجلس تفاوت چندانی با مجلس هشتم نداره. ممکنه به لحاظ‌های جزئی با هم دیگه تفاوت داشته باشن، ولی در نهایت همین کارکرد مجلس هشتم رو خواهد داشت.
در این میان آخرین گزارش‌ها از تهران هاکیست که در جلسه فراکسیون رهروان ولایت که با شرکت نزدیک به 165 نماینده انتخاب شده مجلس نهم برگزار شد، علی لاریجانی برای نامزدی ریاست مجلس 148 رأی موافق را به دست آورد. در همین حال در جلسه فراکسیون اصولگرایان غلامعلی حداد عادل که از او به عنوان رقیب جدی علی لاریجانی برای ریاست مجلس یاد میشد گفت انتخاب رئیس مجلس چیزی نیست که بخوایم برای آن اصولگرایی را متلاشی کنیم و افزود برای تشکیل مجلس اصولگرا بسیار تلاش کردیم و امروز که روز چیدن میوه آن است نباید به دست خودمان اصولگرایان را مقابل خود قرار دهیم. پایان نقل قول. غلامعلی حداد عادل همچنین گفت اصولگرایان باید دور یکدیگر بنشینند. هر کس که داوطلب ریاست مجلس است باید خود را عرضه کند و هر کس که رأی نیاورد نباید خود را در مجلس عرضه کند.
آغاز به کار مجلس نهم از فردا یک شنبه هفتم خرداد و گزارش همکارم بهروز کارونی در این زمینه. اما اگرچه نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری مصر هنوز اعلام نشده، اما شمارش آرای حدود 4/5 صندوق ها نشون داده که هیچ نامزدی هنوز نتونسته که 50% آرا رو برای انتخاب شدن به دست بیاره. در گفتگو با علی مهتدی، روزنامه‌نگار حوزه مسائل خاورمیانه در پاریس، همکارم علیرضا کرمانی نخست از او درباره چشم‌انداز صحنه سیاسی مصر پرسیده.
وضعیت مصر به خصوص بعد از انتخابات ریاست جمهوری یک مقدار وضعیت پیچیده‌ای شده. رأی بالای آقای احمد شفیق نخست وزیر دولت حسنی مبارک یک مقدار مردم و طبقه ای از مردم رو که در واقع موتور محرکه انقلاب این کشور بودن رو شوکه کرده. به هیچ وجه انتظار رأی بالای احمد شفیق رو نداشتن. در این حال اخوان المسلمین هم در این طبقه جایگاهی نداره و خیلی مردم راضی نیستن از اینکه اخوان المسلمین تا این حد مراکز و پست‌های دولتی رو به اختیار خودش درآورده.
آقای مهتدی، منظور شما این هست که نه احمد شفیق و نه محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین هیچ کدوم برخواسته از اعتراض‌های میدان تحریر و نماینده معترضان مصری نیستند؟
همینطور هست، به این دلیل که در مصر رأی‌گیری که صورت گرفته خود احزاب و تحلیلگران مصری گفتن که بیشتر رأی مردمی هست که در شهرهای دورتر از قاهره و اسکندریه هستن و این طبقه از مردم که رأی اینها در قدرت گرفتن اخوان موثر بوده، اینها جزو همون دسته مردمی هستن که با راهنمایی‌های امام مسجد محلشون میرن رأی میدن و دید سیاسی چندانی ندارن. باید توجه داشت که در مصر 1/3 جمعیت این کشور کاملا بی ثبات هستند و خب رأی این گروه طبیعتاً میره به سمت اسلامگراها و از جمله اخوان المسلمین.
به هر حال دو تشکیلات قدیمی، یکی ارتش که از سازماندهی برخورداره و دیگری اخوان المسلمین که سالهاست در مصر کار تشکیلاتی میکنه، نامزدهای این دو تشکیلات تونستن به مرحله دوم راه پیدا کنن. آیا این امکان وجود داره که سکولارها که حالا بازی رو باختن پشت سر مثلا احمد شفیق جمع بشن؟
من فکر نمیکنم این اتفاق بیفته در مصر، به این خاطر که هر دو تشکیلاتی که اکنون نمایندهشون به مرحله دوم راه پیدا کردن، همونطور که شما گفتین، جزو تشکیلات پرسابقه و سازماندهی شده هستن و جوانان مصری که خودشون باعث انقلاب و سقوط حسین مبارک شدن، هیچ کدوم از این دو نامزد رو قبول ندارن. حتی در مصر که معروف هست مردم جوک‌ها و لطیفه‌های سیاسی زیادی رو می‌سازن، این لطیفه رو تازگی‌ها ساختن که اخوان المسلمین نامزدی رو معرفی کرده برای تصدی پست رهبر قبطی‌ها، مسیحی‌های قبطی مصر که به تازگی درگذشته، و میگن که اخوان المسلمین از هر فرصتی استفاده می‌کنه تا هر پستی در کشور خالی میشه و امکانش هست برای اون پست نماینده معرفی بکنه و با تبلیغات در شهرها و روستاهای دورافتاده پست‌های مهم کشور رو به عهده بگیره. این گروه از مردم سکولارها، اینها رضایت نخواهند داد به اینکه احمد شفیق به خصوص روی کار بیاد یا بعد از اینکه اخوان تونستن مجلس رو در اختیار بگیرن، حالا ریاست جمهوری رو هم در اختیار خودشون بگیرن و کشور رو قبضه بکنن.
شما که رویدادهای مصر رو دنبال میکنید، پیشبینیتون چی هست؟ یعنی در صورت روی کار آمدن نماینده اخوان المسلمین، چه احمد شفیق که نماینده ارتش و نظامیان هست، مصر دچار نارامی‌های دوباره خواهد شد؟
با توجه به اون چه که تحلیلگران مصری در رسانه‌های عربی عنوان کردند و همچنین بررسی وبلاگ‌ها و فیسبوک و توییتر که انقلابیون مصری، جوانان مصری، گروه 6 آوریل اون رو می‌نویسند، پیش بینی میشه که اگر آقای احمد شفیق بر سر کار بیاد به عنوان رئیس جمهور، به احتمال بسیار زیاد مصر شاهد یک انقلاب مجدد خواهد بود. خب خیلی هم طبیعی هست، به این خاطر که طبقه سکولار کشور احساس خواهند کرد که این همه انقلاب کردن و کشته دادن و هیچ تغییری در کشور حاصل نشده صرفا رئیس جمهور حسین مبارک رفته و نخست وزیرش احمد شفیق به عنوان رئیس جمهور جدید انتخاب شده و ارتش هم که کماکان مثل سابق همون قدرت و همون اختیارات رو در مصر به عهده داره. اما اگر اخوان مسلمین بر سر کار بیاد، در صورتی که بتونن نظر مساعد این گروه از جوانان رو که در آخرین تظاهرات خودشون در میدان تحریر قبل از انتخابات نمایندگان اخوان رو به ناصیته گرفته و شعار علیه اونها دادن، اگه بتونه این گروه از جوانان رو با خودش همراه بکنه، میشه امیدوار بود که بتونه مجلس و دولت یک دست رو تشکیل بده و یک مقدار مصر رو از حالت بحرانی خودش خارج بکنه. اما چیزی که اکنون قابل مشاهده هست این هست که اخوان تا کنون نتونستن طبقه سکولار رو با خودشون همراه بکنن و این طبقه نگرانی‌های زیادی داره از اینکه مذهبی‌ها در مصر حاکم بشن و وضع کشور تغییری نکنه و از دیکتاتوری نظامی به سمت دیکتاتوری مذهبی بره. شاید اکنون با توجه به اینکه اخوان با احمد شفیق رقابت میکنه برای ریاست جمهوری، بتونه از شکایت و نفرتی که مردم از چهره‌های سابق نظام مبارک دارن استفاده بکنه و یک نوع اتحاد جدیدی رو ایجاد بکنه.
انتخابات ریاست جمهوری مصر و گفتگوی همکارم علیرضا کرمانی با علی مهتدی، روزنامه‌نگار حوزه مسائل خاورمیانه بود.
شما که ماهواره دارین، واسه پارازیت چاره دارین، ای ریسیور چند کاره دارین، عین آقلا کارت خوره، از اون کانالا مثبت 18 ده خاموش کن اون لامصب. نه خاموش نکن، کانالو عوض کن. ها چی؟ ویو ای منو تو پی ام سی بی بی سی ام بی سی، نه اینا همه خوبه ولی مال ما سی سی میسی نداره که لیتری چیز رادیویی. آره رادیو پس فردا سیزن 3 کیفیت آینه اچ دی اچ دی واید اسکرین کمدی اکشن خانوادگی از شنبه 6 خرداد ماهوارهشو میفرسته هوا. اگه آسیاست، عربست، نایلست یا هاتبرد داری، پس الملیا تنظیم فرکانس و سیمبول ریتام ردیف که از شنبه 6 خرداد پایه تیم کاملا ورتیکال.
اگه اون آسیاست رو بذارو هوریزنتال قربونت.
پس فردا نگفتم.
پس فردا.
فصل سوم.
بله، همونطور که در این پرومو هم شنیدید، برنامه تازه سری جدید برنامه رادیو پس فردا کاری از همکارم فرشید منافی از امروز آغاز میشه و پیشنهاد میکنم که حتما این برنامه رو گوش کنید. از دنیای سیاست دور میشیم و سری به دنیای هنر میزنیم. استادیوم 25 هزار نفری کریستال در شهر باکو پایتخت جمهوری آذربایجان شامگاه شنبه، یعنی امشب شامگاه شنبه ششم خرداد برگزار کننده 57مین دور از مسابقات آواز یوروویژنه. یکی از خوانندگانی که به دور نهایی این مسابقات راه یافته تورج کشکار، هنرمند ایرانی تبار از کشور نروژ. تورج کشکار با نام هنری توجی 25 سالشه و از یک سالگی همراه خانوادش از شیراز به نروژ مهاجرت کرده. از این هنرمند جوان بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارمون شهرام میریان.
بخش کوتاهی از آوازی که شنیدید متعلق است به تورج کشکار با نام هنری توجی که به نمایندگی از کشور نروژ به دور نهایی مسابقات آواز یوروویژن در سال 2012 راه یافته. ترانه‌ای که توجی شامگاه شنبه ششم خرداد ماه جاری در برابر حدود 25 هزار تماشاگر در استادیوم نوساز کریستال در شهر باکو پایتخت جمهوری آذربایجان می‌خواند، استی نام دارد. تورج کشکار 25 ساله، زاده شهر شیراز، زمانی که تنها یک سال داشت همراه اعضای خانواده پس از پشت سر گذاشتن چند کشور اروپایی سرانجام به عنوان پناهنده سر از نروژ درآورد. تورج کشکار از نوجوانی به موسیقی عشق می‌ورزید و پس از چند سال کار و فعالیت به عنوان مدل در اروپا وارد شبکه MTV شد و ضمن اجرای برنامه‌ها به خوانندگی هم پرداخت. این بار اما در مسابقات داخلی یوروویژن در نروژ شرکت کرد و پس از پیروزی بر ده‌ها رقیب سرسخت خود توانست به عنوان نماینده کشور نروژ به 57مین دور از مسابقات آواز یوروویژن در شهر باکو راه یابد. تو تورج کشکار با نام هنری توجی در گفتگو با خبرنگاران آلمانی در شهر باکو گفته است پیش از آن که به عنوان مجری برنامه وارد شبکه MTV شود، دلبستگیش به آواز و موسیقی بیش از دیگر هنرها بوده و امیدوار است که ترانه‌هایش مورد پسند همگان قرار گیرد. این جوان ایرانی تبار از اینکه در کشور نروژ محبوب همگان است به خود می‌بالد و در گفتگو با خبرنگاران همچنین درباره وضع حقوق بشر در ایران و سایر کشورها هم سخن گفته و یادآور شده که برای قوام بخشیدن به کارهای هنریش مایل است با آهنگسازان بیشتری کار کند. به نوشته روزنامه‌ها، شانس و بخت پیروزی توجی در دور نهایی مسابقات آواز یوروویژن در شامگاه شنبه کم نیست.
رادیو فردا گوش میکنید.
بله، به رادیو فردا گوش میکنید. به پایان نیمه نخست مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. ساعت 19:30 دقیقه است به وقت تهران. در این ثانیه های باقی مانده دعوت میکنم که نخست شنونده مشروع آخرین اخبار باشید و بعد از اون هم آخرین برنامه نیمه دوم مجله شامگاهی رو خدمتتون معرفی میکنم. همکارم مینا بهارمست در استودیوس با آخرین خبرها.
سلام شنوندگان عزیز. مخالفان حکومت بشار اسد شمار قربانیان حملات روز جمعه بوستان هومس را بیش از 100 تن اعلام کردند. مخالفان خواستار تشکیل نشست فوری سازمان ملل متحد شدند. به گفته مخالفان روز جمعه حملات توپخانه ارتش سوریه به شهر هاوله در استان هومس بیش از 90 کشته بر جای گذاشت که بیشتر آنها کودک و زن بودند. بنابر همین گزارش حملات نیروهای دولتی به دو منطقه دیگر در استان هومس نیز شماری قربانی بر جای گذاشت. پارلمان افغانستان روز شنبه موافقتنامه همکاری‌های استراتژیک با آمریکا را با اکثریت قاطع آرا تصویب کرد. بنابر گزارش‌ها اکثریت 249 نماینده مجلس نمایندگان افغانستان به این موافقتنامه رأی مثبت دادند و آرای منفی انگشت شمار بود. این موافقتنامه که ماه گذشته در کابل به امضای رؤسای جمهوری آمریکا و افغانستان رسید، باید از تصویب مجلس سنای افغانستان نیز بگذرد. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید اینکه بازرسان آژانس در تأسیسات هسته‌ای فوردو اورانیوم غنی شده 27% ردیابی کردند امری فنی و عادی است. آقای سلطانی افسوده که برخی تلاش می‌کنند با برجسته و سیاسی کردن این موضوع همکاری سازنده ایران و آژانس را مخدوش کنند. تازه‌ترین گزارش آژانس روز جمعه به شورای حکام داده شد. در حالی که قرار است مراسم گشایش نهمین دوره مجلس شورای اسلامی فردا یکشنبه برگزار شود، نمایندگان راه یافته به مجلس برای تعیین رئیس این مجلس امروز دو نشست جداگانه ترتیب دادند. بنابر گزارش‌ها 151 تن از نمایندگان مجلس نهم با تشکیل فراکسیونی با نام رهروان ولایت در نشست خود در روز شنبه علی لاریجانی را به عنوان گزینه مورد حمایت خود برای ریاست مجلس نهم انتخاب کردند. همچنین گروهی دیگر از نمایندگان مجلس نهم در نشستی جداگانه به عنوان نشست فراکسیون اصولگرایان مجلس نهم بدون رأی‌گیری غلامعلی حداد عادل را به عنوان نامزد خود برگزیدند. برغم اینکه مسئولان خانه سینما پس از اعلام حکم دیوان عدالت اداری گفته بودند از روز شنبه این نهاد صنفی بازگشایی می شود، رئیس هیئت مدیره خانه سینما از تعویق بازگشایان خبر داده. فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره خانه سینما روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که بازگشایی خانه سینما می باید در فضای مطلوب و بدون تنش صورت گیرد. روز چهارشنبه شماری از کسانی که خبرگزاری فارس آنها را نیروهای حزب اللهی معرفی کرده بود در برابر خانه سینما تجمع کردند و با پاشیدن رنگ به تابلوی نهاد سینمایی شعارهایی بر در و دیوار آن نوشتند. دور نهایی مسابقات آوازخوانی یوروویژن امشب در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار می شود. 26 گروهی که به دور پایانی مسابقه راه یافتند امشب در باکو به روی صحنه می روند و تخمین زده می شود که بیش از 100 میلیون بیننده تلویزیونی در سراسر جهان به تماشای این مسابقه بنشینند. روز جمعه یک روز پیش از مسابقه نهایی پلیس آذربایجان 10 تن از معترضان را در باکو بازداشت کرد.
ممنون از مینا بهارمس برای ارائه آخرین خبرها. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید به وبسایت ما سری بزنید، radiofarda.com، یا با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا خبرها را در اونجا دنبال کنید. اما میرسیم به میزه گرد هفتگی رادیو فردا برای تحلیل رویدادهای خبرساز این هفته. در برنامه دیدگاه ها سه کارشناس مناسبات ایران و غرب رو به بررسی میپردازند و درباره مسئله مذاکرات دو روزه هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک در بغداد میپردازن. این برنامه رو همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه کرده. اما پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی به همراه دیگر همکارانم از شما خدافظی میکنم. وعده ما در مجله شبانگاهی در ساعت 22.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. تازه ترین خبر درباره برنامه هسته‌ای ایران این است که روز شنبه علی اصغر سلطانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، درباره تولید اورانیوم به غلظت 27% در ایران گفت این امر یک بحث فنی عادی است که کارشناسان مشغول بررسی آن هستند. روز جمعه در گزارش سه ماهه آژانس آمده بود رد اورانیوم غنی شده 27% به گزارش رویترز در تأسیسات هسته‌ای فوردو دیده شده که آژانس در حال بررسی آن است، زیرا بنابراین گزارش در زمان راه اندازی گاهی اندازه‌گیری ها اورانیوم با غلظت بیشتر از گذشته را نشان می دهد. حتی پیش از این گفته ها و انتشار گزارش آژانس، بحث درباره فعالیت هسته‌ای ایران خبرساز بود. مذاکرات دو روزه هسته‌ای بغداد میان ایران و پنج به علاوه یک روز پنجشنبه بدون نتیجه پایان یافت. کاترین اشتون، مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا، گفت دور بعدی مذاکرات در روزهای 18 و 19 ژوئن برابر با 29 و 30 خرداد در مسکو ادامه خواهد یافت. خانم اشتون همچنین افزود
Iran declared its readiness to address the issue of 20% enrichment and came with its own 5-point plan.
ایران آمادگی خود را برای بررسی توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم اعلام کرد و در مقابل پیشنهاد 5 محوری خود را ارائه داد، شامل اینکه ما حق غنی‌سازی اورانیوم را برای ایران به رسمیت بشناسیم.
Including their assertion that we recognize their right to enrichment.
و سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، گفت
غنی‌سازی برای مصارف صلح‌آمیز حق اعضاست و این حق باید مورد احترام باشد.
رئیس هیئت مذاکره‌گر ایرانی نتیجه گفتگوهای بغداد را اینگونه توصیف کرد.
نتیجه این گفتگوها این بود که با دیدگاه‌های هم توانستیم بهتر و بیشتر آشنا بشیم.
همزمان در کنفرانس خبری در واشنگتن در پی مذاکرات بغداد، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت ایران با یک انتخاب روبروست.
As we lay the groundwork for these talks, we will keep up the pressure as part of our dual track approach.
همزمان با زمین سازی برای مذاکرات مسکو در چارچوب سیاست دو سویه فشار را ادامه می دهیم. همه تحریم ها بر جای خود باقی است و در این مدت هم ادامه خواهد داشت. انتخاب با ایران است که به تعهدات بین المللی خود عمل کند و به جهان درباره نیت های خود اطمینان بدهد یا نه.
تکلیف پرونده هسته‌ای ایران بعد از مذاکرات بغداد و پیش از مذاکرات مسکو چیست؟ پرسش اصلی برنامه دیدگاه‌ها از سه میهمان این هفته در لندن، مرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا از جمله در پرونده هسته‌ای ایران. این هفته در استانبول، هوشنگ امیراحمدی، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه راتگرز و رئیس شورای آمریکاییان و ایرانیان، نهاد حامی بهبود مناسبات تهران و واشنگتن در آمریکا، و در واشنگتن رسول نفیسی، تحلیلگر و استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه استریر. آقای مهرداد عمادی، از شما شروع کنیم. تا پیش از مذاکرات بغداد، کاترین اشتون، مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا، با احتیاط نظر مثبتی درباره این دور از مذاکرات ارائه میداد و راه حل گام به گام. برای امثال شما که با اتحادیه اروپا در تماس مستقیم و منظم هستین، آنچه در مذاکرات رخ داد قابل پیش بینی بود یا نه تعجب زده شدید؟
نه، این بسیار قابل پیش بینی بود و انتظارم چیزی بیشتر از این نبود و امید هم بود که کمتر از این هم نباشه، که همین حرکت گام به گام به سوی فصل‌های بعدی پیدا کردن یک خط مشترک بین ایران و گروه معابل باشه. و در این چارچوب من یک چیزی رو بعد نیست که یادآوری بکنم که این نشست بغداد شاید بیشتر هر اهمیت دیگه که داشت این بود که هر دو طرف انتظارات خودشون رو روی میز گذاشتن و فضا خیلی شفافتر از گفتگوهای پیشین بود. و در این چارچوب اون فضایی که در مثلا چند ماه پیش بود که با حالت خیلی زن و تردید به سوی دیگه نگاه میشد، این خیلی 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 کمتر بود در بغداد.
آقای هوشنگ امیراحمدی، شما هم با سیاستگزاران خارجی آمریکایی در تماس هستید و هم با مذاکره‌گران ایرانی و شورای عالی امنیت ملی در مواردی. حسین موسویان عضو هیئت مذاکره کننده ایران در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و زمانی که حسن روحانی مقام ارشد مذاکره کننده بود، میگوید که ایران دو درخواست عمده داره، یکی حق غنی‌سازی اورانیوم و دیگری کسب اطمینان از اینکه آمریکا و متحدانش به دنبال تغییر رژیم نیستند و تحریم ها رو هم کم و بیش در همین چارچوب ارزیابی میکنند، مثل این که مذاکره کنندگان ایرانی. در مذاکرات بغداد در این دو مورد به ایران تضمین داده شده بود یا نداده شده بود؟
نه، تضمین داده نشده بود و من فکر میکنم که امریکا و متحدینش مخصوصا اروپا هرگز حاضر نخواهند بود تضمین رو بدن تا این اعتماد به وجود نیاد. من اعتقاد دارم، همون که در مقاله هفته پیشم هم قبل از این مذاکرات نوشتم، غیر ممکنه اتفاق مهمی بیفته. من تصادفا دقیقا پیش بینی کرده بودم که این مذاکرات اون انتظاراتی که ازش میرفت و به دست نمیاره. مشکل غنی سازی ایران صورت مسئله‌اش یک جوریه که با این برخوردایی که بین 5 به اضافه یک و ایران وجود داره غیر قابل حله. یعنی باید خود صورت مسئله عوض بشه، در چارچوب اون صورت مسئله جدید یک راه حل جدید به وجود بیاد. امریکا با ایران مسائل خیلی متعدد و عمده داره، یک غنی‌سازیه. به هر حال اگه مسئله غنی‌سازی هم حل بشه، مشکل ایران امریکا میمونه. یادتون باشه که ما در بغداد یا در استانبول سر رابطه ایران امریکا داشتیم صحبت نمی‌کردیم، سر یک موضوع خیلی مشخصی به نام غنی‌سازی داشتیم صحبت می‌کردیم. به جمهوری اسلامی را از یه طرف نمیخواد امریکا دنبال رژیم چنج بره، از یه طرف هم دیگه نمیخواد با امریکا مذاکره کنه. خیلی نمیشه. اگه بخوای یه گارانتی امنیتی بگیری و نگران این جریان هستی، بازم با امریکا باید حرف بزنی. نمیشه تو هم خدا رو بخوای هم خرمار هم با امریکا میخوای دشمنی کنی، نمیخوای باش حرف بزنی و هم از امریکا تعهد بگیری که تو رو تغییر نده و بعدم غنی‌سازی رو بذاره شما انجام بدی در یک محیطی که اصلا اعتماد وجود نداره.
آقای رسول نفیسی، امریکا که اینطور که گزارش شده مسئلهش با غنی‌سازی 20% و وجود ذخیره‌های اورانیوم 20% در خاک ایران و حساسیتش رو روی غنی‌سازی 3.5 تا 5% که قبلا داشت کنار گذاشته، اما ایران مبنای موضعش چیه؟
موضع ایرانی ها تغییری نکرده و مسئله اصلی که در قطعنامه سازمان ملل 2006 هم عنوان شده که اصلا باید ایران به کلی هر نوع تقلیز مواد اتمی رو کنار بگذاره و تا روشن شدن پرونده تکلیف این مسئله اینه که کلان ایران دست از تقلیز برداره، اینها مطرح نشده و از اول معلوم بود که ایران به نحوی امیدواره که بتونه تحریم ها رو یا دور بزنه یا کم کنه، به خصوص مسئله اول جولای که اروپا دیگه از ایران نفت نخواهد خرید و بدتر از اون تحریم بانک مرکزی است، اینها رو به نحوی جلوگیری بکنه. این دفعه سومی است که آقایون میان پای میز مذاکره. استراتژی ویژه دولت جمهوری اسلامی است که تمام فرصت ها رو بسوزونه و بعد در بدترین شرایط و در موضع ضعف و در جایی که کارها به بن‌بست رسیده شروع کنه تقاضای مذاکره و صلح و کنار آمدن بکنه. ایران خواستی که داره، چون که آقای امیراحمدی هم اشاره کردن، خواست غیر واقع بینانه است. تو اون 5 موردی که تاکید کرده ایران، برداشتن کل تحریم ها مطرحه. همجوری هم که خانم کاترین اشتون اضافه کرد، تحریم ها الان یه قانونه. دقت نمی‌کنن که حتی قوانین تحریم علیه عراق 7 سال طول کشید تا اونها رو لغو بکنن و روابط برگرده به حالت عادی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای مهرداد عمادی، از لابلای گفته‌های دیپلمات‌های اروپا یا تماس‌های مستقیم خبر دارید که چی بوده در بسته مقابل ایران، شامل آنچه پنج محور جامع نامیده و پیشنهادهای هسته‌ای و غیر هسته‌ای که الان آقای رسول نفیسی بهش اشاره کردن؟
تمام جزئیات نمیشه بازگویی کرد، ولی کن دو مسئله که شاید اینجا یک مقدار تاب‌زدگی نشون داده شد این بود که ما از همون گام اول اومدیم یک مقدار بسیار قابل توجهی پرونده رو بزرگ کردیم، یعنی یک سری مسائل دیگه یا خواستای دیگه رو وارد کردیم که این هم پذیرایی از سوی دیگر رو خیلی کمتر کرد احتمالش، رو هم دست ایران خیلی بستر این مذاکرات. و من تصور میکنم که این خواست ایران که تحت‌های اصلی تحریم ها برداشته بشه فقط در همین نشست یا قول این یا پذیرفتن این اعلام بشه خردمندانه نبود. برای اینکه ما اگر گام به گام پیش بریم، من هنوز به این باور هستم که ما اینها رو به عنوان فصل در مذاکرات باید نگاه بکنیم. آقای نفیسی اشاره خوبی کردن که در مورد عراق چندین سال طول کشید که تحریم ها از نظر قانونی برداشته شدن. ما اگه بخوایم حتی نگاه بکنیم تحریم هایی که امریکا بر روی اتحاد جماهیر شوروی داشت، حتی پس از تغییر سیستم در شوروی که فدراسیون روسیه شد، چهار سال طول کشید که اینها برداشته بشه. اما این قابل انجامه. هنوز باور من اینه که هم در سوی اتحادیه اروپا هم در سوی امریکا کسانی هستند که در مصدر کار هستند و اینها میخوان از زبان دیپلماتیک و ابزارهای گفتگو استفاده کنن برای برداشتن این مشکل با ایران. ولی کن خب از اون سو هم ایران باید اینو بپذیره که گامهای اول به خصوص در چارچوب شفاف کردن مسئولیت‌های ایران در مقابل آژانس اینها نیاز هست. این غیر قابل اجتنابه که ایران این گامها رو برداره، چون ما اینجا هستیم به خاطر اینکه یک مقدار کلیر بودن رفتارها باعث شد که زنها پررنگتر بشه. این که یک مرتبه تمام خواستار رو ایران بیاره در همون گفتار اول بذاره رو میز، به نظر من یک مقدار شتاب زدگی دیپلماتیک بود، ولی من باورم این نیست که این باعث شد که این مذاکرات شکست بخوره. من همونطور که اشاره کردم این یک فرصتی بود که میزان تفاوت ارزیابی های دو سو دیده بشه و امیدوار هستم که من در مسکو یک مقدار انتظارات نزدیکتر به نتایجی باشه که قابل دستیابی هستن برای هر دو سو.
آقای هوشنگ امیراحمدی، توقف غنی‌سازی 20% در برابر تحویل قطعات یدکی هواپیماهای مسافربری، همکاری برای تأمین ایمنی هسته‌ای و ارائه ایزوتوپ‌های پزشکی گزارش شده که در بسته پیشنهادی 5 به اضافه 1 به ایران بوده در مذاکرات بغداد. اطلاع دارین چیزهای دیگه‌ای هم بوده یا نه؟
نه واقعا من فکر می‌کنم که چیز دیگری نبوده. فقط اینو می‌دونم که به ایران گفتن که اگر قدم اول رو بردارن و اگه تا مثلا جولای ایران بخواد حداقل بخشی از تقاضاهای 5 به اضافه 1 و مخصوصا اون 20% برآورد کنه، ممکنه تحریم‌های نفت برای یه مدتی متوقف بشه، یعنی نه که از بین بره بلکه تاریخ شکل عقب‌تر ببرن. تو برنامه کار اینجوری بوده. جمهوری اسلامی من فکر می‌کنم یه درک غلطی از امریکا گرفت در این چند وقت گذشته. یه گزارشاتی اومد در لس آنجلس تایمز و اینور اونور که بله امریکا مثل که غنی‌سازی 5% رو در خاک ایران قبول کرده و از این حرفا. من اعتقاد دارم اینا همش هیچ صحت نداره. دولت امریکا هم چیزی رو قبول نکرده. دولت امریکا موضعش هنوز هم همون موضع قبلیه و اینکه جمهوری اسلامی قبل از هر چیز باید به اون چیز رو که شورای امنیت سازمان ملل ازش خواسته اول باید اونو انجام بده، یعنی غنی‌سازی رو متوقف بکنه تا بعد بشینیم روی مسائل دیگه حرف بزنیم. این موزه اصلی امریکاست. متاسفانه یه عده از متخصصین به اصطلاح در امریکا و خارج کشور در داخل ایران یه درک غلطی به ایران دادن و بر اساس اون درک غلط ایران انتظاراتش یک دفعه خیلی رفت بالا. از اون طرف هم امریکا به نظر من یه درک غلطی از ایران گرفت در همون موقع، اونی که ایران شروع کرد به اصطلاح خواهش و تمنا که تحریم‌ها رو بردارید. اومد آقای عمانو رو برد ایران و با سر صدا که بله ما با ایشون به توافق رسیدیم و از این حرفا. به این حرکت‌های اشتباه جمهوری اسلامی بود که یه درک غلطی به 5 به اضافه 1 داد، مبنی بر این که اینا درموندن و چاره‌ای جز این که حرف ما رو گوش بدن ندارن و بنابراین اونا هم یه بستی رو گذاشتن رو میز برای ایران که اون بسته یه مقدار واقع بینانه نبود. بنابراین هر دو طرف با درک غلط و با انتظارات غلط و اینا وارد میدونی شدن که در واقع اون بسته‌ای رو که گذاشتن رو میز مناسب اون جلسه خاص نبود. قرار بود این حرکت خیلی آهسته باشه، قدم به قدم باشه، مراحل مختلف رو طی کنه ولی خب یه دفعه اینا همشون یه حرکتای وسیع‌تر از اون چیزی که در استانبول به توافق رسیده بودن انجام دادن.
آقای رسول نفیس، شما قبلا معتقد بودین که تجارب جهانی نشون میدن که تحریم‌ها کاری نیستن برای تغییر رفتار حکومت‌ها. الان فکر می‌کنید که تحریم‌ها مؤثر واقع شده بودن تا حدی؟
من کاملا درست میفهمید، نظر داشتم که تحریم ها اصولا رفتار کشورها را عوض نکرده، نمونش کوبا و غیر ذالک. منتها یک عاملی که در اینجا بسیار مهمه این است که تحریم های در این سطح هم در جهان کمتر صورت گرفته، به خصوص که اقتصاد ایران 80% وابسته به نفته. من همیشه میگفتم که تا زمانی که نفت در جریانه و ایران میتونه نفت بفروشه تحریم ها بی اثر، ولی الان دقت کردید که مسئله اومد سر نفت و شروع کردن به این که بازار ایران رو از دستش بگیرن، که این بسیار تحریم هوشمندانه بود برخلاف اون حالت نظامیگری که بوش اینها میگفتن که با جنگ مثلا یا با گذاشتن کشتی‌های جنگی جلوی این کارو میگیریم. این که بازار رو از دست ایران بگیرن یک عمل بسیار جدیدی بود و در این پکیج جدیدی هم که در بغداد ارائه شد یک قسمت این بود که 4 کشور آسیایی اجازه داشته باشن که از ایران نفت بخرن و این دریچه رو باز میگذارن برای ایران، که البته ایران هم در مقابل باید پروتکل الحاقی رو بپذیره و دست ناظران بین‌المللی کاملا باز بگذاره. این جریان جدیدی که برای ایران که 80% 75% اقتصادش وابسته به نفته، جریانی است که کمتر اتفاق افتاده و به این لحاظ باید دقت بکنیم. اگر که عرض بنده که قبلا این بود که تحریم اثرگذار نیست، ولی بلافاصله اشاره می‌کردم که تا زمانی که نفت در جریان دولت ایران بر پای خودش خواهد ایستاد و کسانی که واقعا لطمه اصلی می‌بینن مردم ایرانن و نه دولت ایران.
میرسیم به جمع‌بندی. ماکسیموم و مینیمومی که ممکنه که در روسیه اتفاق بیفته چه خواهد بود؟ چشم‌انداز چیه؟
من تصور میکنم کمترین نتیجه که ممکنه ما دست بیاریم اینه که به جایی برسیم که ببینیم انقدر شکاف زیاده که یک سو، حالا این سو ممکنه ایران باشه یا گروه 5 به اضافه 1، این اجرابی رو بدن که به اندازه کافی حسن نیت و نشان دادن تمایل برای پیدا کردن راه حل پایدار برای این گره وجود نداره و ما برگردیم به سوی عدم همکاری یا توقف در ارتباطات اینطور. اما اون حد اکثر این میتونه باشه، این براستی باور منه که ما به جایی برسیم که گزارش آژانس از انجام دادن تعهدات ایران در مقابل آژانس مثبت باشه، هرگاه اون گزارش مثبت باشه سازمان ملل اینو منعکس خواهد کرد و اون در رو باز خواهد کرد برای مذاکرات در مورد بازسازی روابط تجاری و بانکی ایران با غرب و در سطح جهانی. اما اینو من یادآوری میکنم که ما یک به اصطلاح راه کوتاه نداریم، این یک پروسه خواهد بود که طول خواهد کشید، ولی هرگاه ما به سوی این پروسه حرکت کنیم خیلی زود خواهیم دید، ظرف یک سال خواهیم دید که خب بخش اول این تحریم ها دارن یکی یکی برداشته میشن و راه های همکاری باز میشه. ولی این انتظار به نظر من انتظار خردمندانه نیست که ما توقع داشته باشیم مثلا در نشست مسکو یک مرتبه تمام این مشکلات حل بشه، چون هنوز ما نیاز به اطمینان سازی داریم، هنوز نیاز به این داریم که غرب و آژانس واقعا اینو باور کنن که ایران حاضره که شفافیت داشته باشه در برنامه‌هاش و هیچ نگرانی نداره که این برنامه‌ها دیده بشه، چون برنامه‌ها کاربرد نظامی ندارن. حالا ممکنه یه موقعی هم این تفکر بوده باشه در ایران، ولی در حال حاضر ما هیچ مدرکی نداریم. در اون زمان من تصور می‌کنم که یک مقدار زیادی از این بدبینی‌ها کمرنگ‌تر بشن و در طول مدت ما ببینیم که روابط بازسازی میشه. به عنوان آخرین جمله اینو باید بگم که بین چین و ایالات متحده از زمانی که دیپلماسی پینگ پونگ شروع شد در زمان آقای کیسینجر تا زمانی که اولین قرارداد تجاری بسته شد بین چین و یک شرکت آمریکایی بیش از 12 سال طول کشید. اما خب من انتظارم اینه که در مورد ایران این زمان بسیار بسیار کوتاه‌تر باشه.
آقای هوشنگ امیر احمدی، چشم‌انداز دور آینده مذاکرات در مسکو رو چگونه می‌بینید؟
ببینید، بستگی به این داره که دو طرف واقعاً واقع‌بین بشند یا نه. اگر با همین استراتژی که در بغداد در کنار هم نشستن، در مسکو هم همیشه کنار هم بشینن، حتما شکست میخوره. ببینید تحریم‌ها دارن روی ایران اثر میذارن، این حتمی درسته، اما تحریم ها به نظر من جمهوری اسلامی رو در مقابل 5 به اضافه 1 تسلیم نمی کنه. یعنی چی؟ یعنی برسه به یک جایی که جمهوری اسلامی بگه باشه من تسلیمم، وادادم غنی سازی رو، با شما هر چی بگید باشه می کنم اون کارو. این امکان نداره آقای خامنه ای بتونه همچی کاری بکنه، مخصوصا الان که آقای خامنه ای توی میدان این بازی به طور مستقیم هست. آقای جلیلی مستقیما ایشون رو نمایندگی میکنه. ایشون بارها و بارها و بارها گفته آقای خامنه ای که اصلا مسئله غنی‌سازی عزت ملته. یعنی در واقع آقای خامنه ای هم حیثیت خودش و هم موجودیت نظامش رو به یک شکلی به این جریان غنی‌سازی گره زده. بنابراین این نکته اساسیه که اگر امریکا واقعا میخواد مسئله هسته‌ای رو با جمهوری اسلامی حل کنه، باید به این واقعیت توجه بکنه که آقا این آدم نمیتونه بپذیره اون چیزی که شما بگی، حتی اگر بدون شما فردا میخواید باش جنگ بکنید. جمهوری اسلامی براش یک چیز مهمه، نظامه. به این نظام الان توی تله افتاده از دید اونا، هم غنی‌سازی رو ادامه بده تو تله افتاده، هم غنی‌سازی رو متوقف بکنه تو تله است. بنابراین این تله رو یا باید یکی براش باز کنه راشو، یا اینکه غیر ممکنه این مشکل حل بشه. و من اعتقاد دارم که غنی‌سازی در خارج از چارچوب رابطه با امریکا قابل حل حتی نیست. ببینید تمام این جریانای 5 به اضافه 1 اونجا سیاه لشکرن، فقط امریکاست که بگه آره میشه، بگه نه نمیشه. با توجه به گذشته ایران امریکا و تمام مسائلی که بین دو کشور وجود داره، امریکا به این سادگی نخواهد به این جریان گفت آره. جمهوری اسلامی باید بدونه اگه میخوای این مشکل حل بشه، باید برگردی به اصل مشکل، به اون رابطه با امریکاست. جمهوری اسلامی بی خودی از روز اولش از 2003 وقتش رو با اروپا گرفت، یک مذاکرات بی خودی رو شروع کرد، خودش رو تو تله انداخت، همین جور داره ادامه میده اون مشکلو. هنوزم فکرش اینه که یک چیزی مثلا 5 به اضافه 1 از چین هست، روسیه هست، از این حرفا. نه، فقط امریکاست. حرف آخر و حرف اول هم اون میزنه. جمهوری اسلامی یا با امریکا میسازه، به یک جوری کنار میاد، نگرانی های ایران رو برطرف میکنه و من جمله ایران هم نگرانی های امریکا رو، یا اینکه نه، این دعوا ادامه پیدا میکنه و دعوا وقتی که ادامه پیدا کنه مسئله غنی‌سازی هم این وسط حل شدنی نیست. بنابراین مسکو بازم برمیگرده به همین جریانی که الان عرض کردم. آقای خامنه‌ای الان آماده هست، اینم بگم تا آخرین حرفم، هیچ وقت ایران به اندازه امروز آماده نبوده برای یه مذاکره که بتونه پیش ببره، اما شرایط خودش هم داره. یعنی اینجوری نیست که به هر قیمتی بره جلو. اگر آقای خامنه‌ای توی مذاکرات شکست بخوره، براش واقعا واویلاست. به همین دلیلم تا جایی که میتونه جلوی شکست رو میگیره، اما بازم اونجا یه خط قرمز داره. امریکا اگه بتونه اون خط قرمز رو توجه بهش بکنه، موفق میشه با ایران. ولی اگه اون خط قرمز رو توجه بهش نکنه، اگه این مشکل رو برای جمهوری اسلامی حل نکنه، این تله رو یه جوری باز نکنه، غیر ممکنه سر غنی‌سازی به توافق برسن.
آقای رسول نفیسی، با توجه به موضع رهبر که آقای امیر احمدی بهش اشاره کردن، شما چشم انداز دور بعدی مذاکرات در مسکو رو چگونه می‌بینین؟
در درجه اول باید امیدوار بود که از الان تا مذاکرات مسکو بین متخصصین از چند کشور که یک طرف اون ایرانه ارتباط دائم برقرار باشه، تمام مسائل رو بررسی بکنن به طور تخصصی. یک. دوم این که باید توجه کنیم که ایران این دفعه آماده مذاکرات آمریکا در واقع یک مقداری نیست. چند موضوع دیگه هم مطرحه. یکی این که انتخابات آمریکاست، یکی سر رسیدن اول جولای و بعد مسئله تحریم بانک مرکزی است. اینها همونقدر اساسی است برای ایران که انتخابات برای آمریکا. پس در این شرایطی که هر دو احتیاج به زمان خریدن دارند، شاید خوب باشه که توافق بکنن که ایران بعضی از کارهاش رو حتی تعطیل بکنه موقتا، از 5 تن اورانیوم کم تقلیص شده یک مقدارش حاضر باشه لااقل به خارج بفرسته، اورانیوم 20% و به کلی منهای مقداری که برای تأسیسات کوی دانشگاه لازمه، بقیه رو حاضر باشه که بفرسته به خارج. و در مقابل آمریکا هم باید یه مقداری بهتر عمل کنه، یعنی فقط دادن وسایل یدکی هواپیما که ایران نمیتونه رو ببره و در اونجا عرضه بکنه. و به قول یک متخصصی میگفت مثل اینکه یه نفر رفته اتومبیل بخره، برگرده به خانه‌اش بگه یک دونه تا طایره زاپاس خریدم آوردم. بنابراین باید آمریکا و اروپا هم پیشنهادهای اساسی تری رو عنوان بکنن، مثلا در مورد تحریم ها، مثلا در مورد برداشتن بعضی تحریم هایی که سررسید اونها نزدیکه. این عدم تقارنی که بین ایران و پنج به اضافه یک وجود داره باز هم مذاکرات مسکو رو دچار دردسر میکنه، مگر اینکه یک سری مذاکره دائم در ژنو یا در جای دیگه بین ایران و این کشورها برقرار بشه، شاید به توافقاتی در این زمینه ها برسن.
آقای کاتوزیان ممکنه یک کلمه بگم؟
بفرمایید.
من فقط میخواستم بگم که چون آقای نفیسی در مورد این یدکی ها صحبت کرد، من جزء از افتخاراتم میگم من روش خیلی کار کردم و من خیلی واقعا خوشحالم که توی اون پکیج 5 به 1 بود. مسئله یدکی بسیار بسیار مهمه. باور کنید بیش از 2000 ایرانی در ظرف 10 سال گذشته تو صانع هوایی مرده و مرتبم داره این وضع بدتر میشه. من حرف آقای نفیسی رو قبول دارم که این کافی نیست، باید هواپیما رو هم بفروشن، ولی این قدم بسیار مهمی بود. من امیدوارم واقعا که هر اتفاقی برای این جریان مذاکره پیش بیاد یا نیاد، مسئله فروش یدکی ها از این وسط برداشته نشه و واقعا این اتفاق بیفته. برای سیاست مردمی امریکا این بسیار بسیار مهمه. مردم ایران هم بسیار بسیار متشکر خواهند شد.
کاملا درسته، من در این شکی ندارم و شما هم روی این موضوع کار کردید، من اطلاع دارم و بسیار کار خداپسندانه است. متهمجی که خودتونم گفتید خیلی ناچیزه این پیشنهادی که به ایران دادن در مقابل کارهایی که از ایران میخوان. من منظور اعظم این بود.
درسته، نه هر کاملا درسته. ما
با سپاس از شما آقای هوشنگ امیراحمدی، آقای رسول نفیسی و آقای مهرداد مادی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.